ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید در آخر هفته خودتون در آخرین ساعت‌های 30 شب از شهریور ماه. همطور سلام میکنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. در پنج شنبه شب با مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. بعد از موسیقی و ترانه های فرداهنگ و توی این برنامه خبری تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی ایران و جهان رو میشنوید. قبل از اینکه براتون توضیح بدم همکارانم چه برنامه هایی براتون تهیه کردن و چه مواردی رو توی این مدت میشنوید، سری میزنیم به دنیای خبرها با مینا بهارمست. امیدوارم حالت خوب باشه مینا.
مرسی و با سلام به شنوندگان عزیز. مخالفان بشار اسد میگویند بر اثر حمله هوایی در استان راقه در شمال سوریه ده‌ها تن در صف پمپ بنزینی کشته و زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دست کم 45 نفر در این پمپ بنزین خبر داده است. از سوی دیگر تلویزیون سوریه از عملیات نیروهای امنیتی در محله یارمک در جنوب دمشق و بازداشت 100 نفر که آنها را تروریست خوانده خبر داد. به گفته مخالفان چند نفر در این حملات کشته شدند. دولت عراق میگوید گزارش‌های مربوط به اینکه عراق به ایران اجازه می‌دهد از طریق هوا و زمین به سوریه سلاح بفرستد صحت ندارد. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق به خبرگزاری رویترز گفت عراق آماده است در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی در اتخاذ تدابیری برای توقف حمل سلاح یا پرسنل برای هر دو طرف مشارکت کند. خبرگزاری رویترز میگوید به گزارش امنیتی دست یافته که نشان می‌دهد ایران با هواپیماهای مسافربری و از راه زمین برای سوریه سلاح می‌فرستد. رویترز همچنین گفته است دیپلمات‌های غربی اعتبار و صحت این گزارش امنیتی را تایید کرده‌اند. مراسم یادبود کریستوفر استیون سفیر آمریکا و 3 پرسنل دیگر کنسولگری این کشور در بنغازی که چند روز پیش در حمله مسلحانه کشته شدند با حضور مقام‌های لیبی و ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در ترابلوس برگزار شد. ویلیام برنز که روز پنجشنبه وارد ترابلوس پایتخت لیبی شد با مصطفی ابوشاغور نخست وزیر جدید لیبی و محمد مغاریف رئیس مجلس این کشور هم گفتگو می‌کند. رئیس سازمان ملی مبارزه با تروریسم آمریکا روز چهارشنبه به کنگره این کشور گفت که حمله به کنسولگری در بنغازی تروریستی بوده و ممکن است القاعده در آن دست داشته، اما از قبل برنامه‌ریزی نشده و فرصت طلبانه بود. گزارشگران ویژه سازمان ملل در گزارش تازه‌ای درباره وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران گفتند در 2 سال گذشته بیش از 300 مسیحی در ایران بازداشت شدند. در این گزارش افزوده شده که کلیساهای مسیحی در جوی از ترس و اعراب به کارشان ادامه می‌دهند و نومسیحیان نیز با اذیت و آزار و پیگرد روبرو هستند. احمد شهید و هاینر بایلفلد گزارشگران ویژه سازمان ملل ضمن استقبال از آزادی یوسف ندرخانی ایرانی نومسیحی از جمهوری اسلامی خواستند جو ترس و اعراب حاکم بر کلیساهای مسیحی به ویژه منازل محل عبادت مسیحیان پرتستان را برطرف کند. این گزارش همچنین خواستار رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی دیگر چون بهائیان و دراویش شده است. در اعتراض به انتشار کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام در نشریه فرانسوی روز پنجشنبه، تجمعات اعتراضی در ایران، افغانستان، پاکستان و چند کشور دیگر برگزار شد. در ایران شماری از معترضان در برابر سفارت فرانسه در تهران تجمع کردند و با آتش زدن پرچم‌های فرانسه و آمریکا شعارهای علیه دو کشور سر دادند. در اسلام آباد پایتخت پاکستان نیروهای ارتش با پرتاب گاز اشک‌آور مانع رسیدن معترضان به سفارت آمریکا شدند.
مرسی از مینا بهارمست. خبرهای تازه رو شنیدید از رادیو فردا. همراه ما بمونید، بعد از مجله شبانگاهی باز هم میتونید اخبار رو بشنوید از رادیو فردا، همتون میتونید سری بزنید به وبسایت ما، خبرها رو از طریق radiofarda.com هم دنبال کنید. در همسایگی ایران رئیس جمهوری افغانستان در اقدامی کم سابقه والیان 10 ولایت رو برکنار کرد.
چهره‌هایی که در یک جای کاملا مشخص است که اون نمیتونه کار بکنه و حتی خودش هم اعتراف میکنه، بازی رو میبرن به جای دیگر.
ساعت رسمی کشور امشب یک ساعت به عقب میره، کاری که دولت احمدی نژاد با اون مخالف بود.
این دولت حاضر نبود این امر رو هم علارغم تجربه بین‌المللی و علارغم اثرات مفید اون بپذیره.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا توی مجله شبانگاهی ما. در سوریه خبرها همچنان حاکی از درگیری‌های شدید و ناآرامی‌های فراوان هست و ایلیا جزیری همکارم در منطقه همین الان روی خط تلفن رادیو فردا است. شبت بخیر ایلیا.
شاید تو همه شنونده از رادیو فردا به خیر آزاده.
متشکرم. ایلیا، خبرگزاری رویترز گزارش داده که توی پرواز هواپیماهای ایرانی از طریق فضای عراق به سوریه نیروهای وابسته به سپاه پاسداران و سلاح برای تجهیز نیروهای نظامی ارتش سوریه به این کشور منتقل می‌کنند. جزئیات بیشتری از این گزارش منتشر شده.
درست آزاده. خبرگزاری رویترز این گزارش رو به نقل از منابع سازمان‌های اطلاعاتی غربی منتشر کرده که اینطور که گفته این سازمان‌ها آمریکایی هستند. گفته هواپیمایی‌های ایران ایر، ماهان ایر و یاس ایر با پروازهای غیر نظامی خودشون اقدام به انتقال نیروهای سپاه پاسداران و همچنین صدها تن اسلحه به سوریه می‌کردند. گفته که 117 هواپیمای غیر نظامی شرکت داشتن در این عملیات و این اسلحه و نیروها از راه عراق به سوریه منتقل می شدن. دولت عراق تکذیب کرده. حسین کمال معاون وزیر کشور عراق در عموم اطلاعات با خبرگزاری رویترز گفتگو کرده و گفته همچین مسئله وجود نداره و حریم هوای عراق برای انتقال اسلحه و نیرو از ایران به سوریه مورد استفاده قرار نگرفته.
ارتش آزاد سوریه، مخالفان مسلح رئیس جمهور این کشور، روز پنجشنبه یک هلیکوپتر ارتشی دولتی رو نزدیک حومه دمشق سرنگون کردن. دولت سوریه در مورد این موضوع چه واکنشی تا الان نشون داده؟
اول این خبر رو اولین بار تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد. گفته یک هلیکوپتر در حومه دمشق در منطقه دوما سرنگون شده. بعد از اون دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که این هلیکوپتر رو نیروهای ارتش آزاد سوریه سرنگون کردن. این خبر همینطور در رسانه‌ها پخش شد تا اینکه بعد از ظهر تلویزیون دولتی سوریه خبر رو تصحیح کرد و گفت این هلیکوپتر خورده به دوم یک هواپیمای مسافربری معمولی، برای همین سرنگون شده. تا الان اخبار این بوده در این باره.
روز پنجشنبه ایلیا روز نارومی بود در سوریه و فقط توی یک حمله هوایی تعداد زیادی کشته شدن. آمار تازه‌ای تا الان از کشته شده ها وجود داره در سوریه؟
آره، آزاده، امروز روز خونباری بود. اتحادیه کمیته‌های کمیته‌های محلی هماهنگی اعتراض‌ها گفته 184 نفر دست کم در سراسر سوریه کشته شدند. مناطق تحت کنترل مخالفان چه در دمشق و چه در مناطق دیگه از جمله درعا و حلب معرض گلوله باران توپخانه و هوایی نیروهای ارتش دولتی سوریه قرار گرفتند. اما بزرگترین حادثه در منطقه عرقه اتفاق افتاد. یک پمپ بنزین توسط جنگنده ارتش سوریه بمبارون شد. این حادثه دست کم 54 کشته بر جای گذاشت. البته الان در که ما داریم صحبت میکنیم در همین عرقه مردم به تظاهرات اومدن، به خیابونها اومدن در اعتراض به این حمله هوایی و کشته شدن ده ها نفر در این حادثه، که اینطور که گزارش میرسه نیروهای دولتی با شلیک آتش به اونها دارن پاسخ میگن.
متشکرم ایلیا جزائری. ما تو بخشای بعدی خبریمون هم خواهیم داشت و شما رو به روز میکنیم در مورد آخرین وقایع و رویدادها در سوریه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با تدارک تظاهرات روز جمعه در تعدادی از کشورهای اسلامی علیه فیلم و کاریکاتورهای توهین‌آمیز علیه پیامبر مسلمانان، بعضی از دولت‌های غربی سفارتخانه‌های خودشون رو تو این کشورها به شکل موقت تعطیل کردند. خبرگزاری آلمان در یک گزارشی نوشته که از روز پنجشنبه پلیس‌های ضد شورش اطراف سفارتخانه‌ها و سازمان‌های کشورهای غربی مستقر شدند. نادر صدیقی و جزئیات بیشتر.
حلقه‌های امنیتی بر پیرامون نمایندگی‌های دیپلماتیک و سازمان‌ها و نهادهای غربی در کشورهای مسلمان تنگ‌تر و سخت‌تر شده و به گزارش خبرگزاری آلمان پیش‌بینی می‌شود که روز جمعه تظاهرات علیه فیلم توهین‌آمیز و کاریکاتورهای پیامبر اسلام گسترده‌تر از روزهای پیش باشند. در پاکستان پلیس ضد شورش تمامی منطقه‌ای که سفارتخانه‌ها را در بر می‌گیرد محاصره کرده تا از نفوذ تظاهرکنندگان به این منطقه جلوگیری کند. روز پنجشنبه گروه کوچکی کوشیدند که به این منطقه نفوذ کنند و با پلیس درگیر شدند. رجا پرویز اشرف نخست وزیر پاکستان با اعلام یک روز تعطیل برای احترام به پیامبر اسلام از تظاهرکنندگان پشتیبانی کرده است که بعضی تحلیلگران می‌پندارند که این تصمیم تاکتیکی در آستانه انتخابات سال آینده میلادی پاکستان است. با توجه به اوضاع آشفته در پاکستان، وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار اطلاعیه‌ای به شهروندان این کشور در سفر به پاکستان هشدار داده است. تا کنون 30 نفر و از آن جمله سفیر و 3 دیپلمات آمریکا قربانی خشونت‌های ناشی از اعتراض به فیلمی به نام معصومیت مسلمانان شدند. به گزارش رویترز در شمال پاریس یک فروشگاه ویژه یهودیان مورد حمله مهاجمان نقابدار قرار گرفته. دولت اسلامگرای تونس به مردم هشدار داده که در تله‌ای که برخی نیروهای مشکوک برای ایجاد کشمکش مسلمانان با غرب چیده‌اند نیفتند. در لبنان شیخ نبیل رحیم روحانی سلفی هشدار داده که تنش‌ها به میزان خطرناکی بالا رفته. به گفته است از هدف قرار گرفتن خارجیان توسط مسلمانان بسیار بیمناک است. مقام‌های ارشد نهادهای مهمی مانند سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب نیز خشونت را تقبیح کرده و از مسلمانان خواستند تا اعتراض خود را به صورت مسالمت‌آمیز بیان کنند. حکمت الدین احسان اغلو دبیر کل سازمان همکاری اسلامی گفته است که در کنفرانس وزیران امور خارجه کشورهای عضو این سازمان که به زودی در نیویورک و در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل برپا خواهد شد، موضوع حرکت‌های اهانت‌آمیز علیه اسلام در صدر مسائل مورد گفتگو خواهد بود. حکمت الدین احسان اغلو گفت:
اننا ندین و نشب هذا الفيلم،
ما فیلم و اطلاعات نادرست آن را محکوم می‌کنیم و بر این باوریم که پخش آن موجب کینه و عداوت می‌شود. در همان حال خشونت را که در جریان چندین تظاهرات اعتراض‌آمیز علیه این فیلم بروز کرده محکوم می‌کنیم. به عقیده ما اعمال خشونت به مرگ می‌انجامد و این امر به هیچ گونه پذیرفتنی نیست. البته باید درک کرد که این خشونت‌ها از احساسات رقیقی ناشی شده که منشأ آن فیلم توهین‌آمیز علیه باورهای مسلمانان بوده است.
به گزارش رویترز، نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب هم از جمله مقام‌هایی بوده که انتشار کاریکاتورها در هفته‌نامه فکاهی فرانسوی را تحریک‌آمیز نامیده و گفته است که کسانی که چنین انتشاراتی را توهین‌آمیز تلقی می‌کنند باید به صورت مسالمت‌آمیز مخالفتشان را بیان کنند. خبرگزاری آلمان از تدارک تظاهرات بزرگ در قاهره خبر داده، ولی اضافه کرده که اخوان المسلمین به دلیل پرهیز از درگیری احتمالی با پلیس در آن شرکت نخواهند کرد. این خبرگزاری به نقل از خبرگزاری فارس از تظاهرات چند صد نفر در تهران و نیز تظاهرات مشابهی در کابل پایتخت افغانستان گزارش داده است. و سرانجام اینکه روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه در مقاله‌ای نوشت که تظاهرات ضد آمریکایی در کشورهای عربی نباید موجب تغییر سیاست واشنگتن در پشتیبانی از جنبش‌های آزادی‌خواهی در این کشورها بشود.
10:13 شب در تهران هست. 3 گزارش و گفتگوی دیگه در ادامه خواهیم داشت. تلفن‌های شما رو هم می‌خوایم پخش کنیم در مورد سوالی که مطرح کردیم و جواب‌هایی که به دستمون رسید. اگه فرصتی بشه من سری می‌زنم به صفحه فیسبوک رادیو فردا، چند تا پیام فیسبوکی رو هم از اینجا براتون می‌خونم. اما بریم به همسایگی ایران. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان توی یک اقدام خیلی کم سابقه والیان 10 ولایت رو برکنار کرده و به جای اون‌ها یه سری افراد دیگه‌ای رو تعیین کرده. سخنگوی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان این تصمیم رو در راستای انجام وعده اصلاحات در کشور عنوان کرده. رضا جمالی در همین زمینه گزارش میده.
سخنگوی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل در توضیح این اقدام رئیس جمهوری افغانستان گفت که 6 تن از والیان جدید این ولایات از چهره‌های تازه‌ای هستند که تاکنون در سمت والی انجام وظیفه نکردند. بر اساس بیانیه دفتر اداره امور ریاست جمهوری، تغییرات از این قرار است: عبدالجبار تقوا والی پیشین تخار به عنوان والی کابل انتخاب شده است و به جای او ژنرال احمد فیصل بگزاده والی سابق فاریاب به ولایت تخار رفته است. همچنین محمد الله بتاش والی فاریاب، سلطان محمد عبادی والی بغلان و و محمد سرور سبات والی نیمروز شدند، ضمن آنکه سمت والی هلمند از ولایت‌های ناآرام افغانستان به ژنرال محمد نعیم بلوچ واگذار شده است. در ادامه این تغییرات، فضل الله مجددی والی لغمان، محمد اقبال والی لوگر و طاهرخان صبری والی بادغیس شدند. اگرچه تغییر همزمان 10 والی افغانستان امری بی سابقه قلمداد شده است، اما برخی کارشناسان سیاسی در افغانستان این تغییرات را بی نتیجه خواندند. وحید مجده، تحلیلگر سیاسی در کابل، در گفتگو با رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد میگوید که نحوه گزینش والیها بر اساس شایسته سالاری نیست، بلکه بر اساس صحبندی است که برای رهبران سابق جهادی در نظر گرفته شده است.
در این کشور متاسفانه حالت طوری است که والی قدرتمند که از پشتوانه قوی بعضی جهت‌ها برخوردار است، او همچنان به جای خود باقی می‌ماند. متاسفانه چهره‌هایی که در یک جای کاملا مشخص است که او نمی‌تواند کار بکنه و حتی خودش هم اعتراف می‌کنه، بازی را می‌برند به یک جای دیگر.
با این حال، طبق بیانیه اداره امور ریاست جمهوری افغانستان، 4 تن از والیان تغییر یافته ولایات هلمند، میدان وردک، کابل و بادغیس در این تغییر و تحولات به سمت جدیدی گماشته نشدند. احمد شبیر، خبرنگار سیاسی در رادیو آزادی، در گفتگو با رادیو فردا درباره تأثیر این تغییرات در آینده سیاسی افغانستان میگوید:
این تغییرات و این تبدیلات شاید تأثیر زیاد به جان نگذار، از خاطر که اشخاص بسیار برازنده در رأس این والیایی که تبدیل شده و یا والیای جدید تعیین شده دیده نمیشه، با چشم نمیخوره، و از طرف دیگر ولایات مهم تغییر و تبدیل نشده. مثلا ولایت بلخ بسیار اهمیت بسزایی داره، چرا که از 10 سال به این طرف تنها محمد نور در اونجا والی است و گفته میشه که مشکلات داره و مخالفت های داره با حکومت مرکزی، و همچنان بخش از دیگر ولایت های افغانستان مثل قندهار اهمیت بیشتری داره. جغرافی افغانستان به طور است که بعضی ولایت‌های همجوار خود زیر سایه خود میاره. مثلا هلمند نزدیک به قندهار است، پس ولایت قندهار اهمتر است.
رفیع فردوس، سخنگوی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان، افزوده است که تصمیم تغییر والیان تعدادی از ولایات در افغانستان در راستای اجرای وعده حامد کرزی برای انجام اصلاحات در کشور بوده است. احمد شبیر، خبرنگار سیاسی، در توضیح این اقدام رئیس جمهوری افغانستان به رادیو فردا میگوید:
با دنبال جلسه توکیو، جامعه جهانی پافشاری کرد که در افغانستان باید جلوگیری از فساد اداری صورت بگیره. بنان حکومت افغانستان تعهد سپرد که بعضی تغییرات در داخل افغانستان خواهد آورد، و اخیرا حکومت افغانستان بررسی های در ولایات داشت که به اساس او این تغییر و تبدیل به میان آمده.
با اینکه برخی کارشناسان تغییر والیان تعدادی از ولایات افغانستان را بی نتیجه تحلیل می کنند، اما تعدادی از ولایاتی که والیان آن عوض شده، مانند هلمند و لوگر، از ناامن‌ترین مناطق افغانستان هستند.
رضا جمالی گزارش میداد. اما بگردیم به ایران، که احمد وحیدی وزیر دفاع کابینه احمدی نژاد گفته ایران برای جنگ بزرگ آماده هست و گفته در حال حاضر در عصر ظهور هستیم و به همین دلیل جنگ بزرگی که ایران برای اون آماده شده از جنگ‌های بسیار مهم محسوب میشه. نظر شما درباره اظهارات وزیر دفاع و آمادگی ایران برای یک جنگ بزرگ چی هست؟ ما این سوال رو توی صفحه فیسبوکمون هم از شما پرسیدیم و تعدادی از کاربران ما مثل مینو برامون نوشتن که به نظر اونها این نشانه ناامیدی مطلق هست. یک کاربر فیسبوک هم نوشته آقایون تا دیدن زیر فشار تحریم میگن که زمان ظهوره، ولی زمانی که پولهای مردم بینوا رو میگرفتن خبری از ظهور آقا نبود. و فرشید هم نوشته احتمالاً همراه کردن مسلمانانی که به علت فقر معنوی و اجتماعی ادراک لازم برای تفکیک جاه طلبی هسته ایران با باورهای مذهبی و دینی رو ندارن، با تحریک کردن به صفوف جنگجویان حکومت به حکومت ایران میپیوندند. میتونید تماس بگیرید یا سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، نظرتون رو اونجا بنویسید.
در رابطه با مسئله‌ای که ایران اعلام کرده ما آماده یک جنگ نیرومند هستیم، چرا که نباشن، از کیفه خلیفه دارن میبخشن. هویت، تاریخ، فرهنگ، سه نسل ایرانی را به باد دادن آخوندها، و در 8 سال جنگ چندین نسل و جوانان ایران را به باد دادن، الان هم میدانن که رفتنی هستند. برای بهانه جنگ میخواهن ایران را از این بدتر نابود بکنند.
صحبت‌های وزیر دفاع جمهوری اسلامی تهدیدی برای جهان محسوب نمیشه، چرا که این حرفا و تفکرات حاکم بر جمهوری اسلامی بدور از واقعیات جهانی است. این حرفا سرپوشی است برای بحران‌های داخلی، چون مردم به شدت از وضع اقتصادی و اقتناق حاکم ناراضی هستند.
این فیلم بر اساس واقعیت چیزهایی که توی قرآن بیان شده، آیه های قرآن ساخته شده، و اگر بعضی از مسلمان ها طاقت شنیدن واقعیت رو ندارن، واقعا جای تأسفه و آزادی بیان حق همه آدم هاست. هر کسی اجازه داره که نظرش رو در قالب فیلم، شعر و یا هر چیز دیگه‌ای بیان کنه.
آقا برنامه رهبران مذهبی و گروه های افراطی در مورد توهین به پیامبر فقط نسخ کشیه و الا در دین اصلا یه همچین دستور عملایی نداریم، فقط نسخ کشی از همینا، هیچی غیر از این نیست. خداحافظ.
اگه نظری دارید در مورد این موضوع، یعنی صحبتی که وزیر دفاع کابینه احمدی نژاد در مورد احتمال جنگ و اون هم جنگ بزرگ رو انجام داده، اگر شما صحبتی دارید میتونید تماس بگیرید و با این شماره تلفن در واقع با ما ارتباط برقرار کنید. 2042-02-21-12-21-12. تا چند ساعت دیگه، خیلی کم مونده به این زمان که ساعت رسمی کشور از ساعت 24 امشب 30 شهریور ماه عقب کشیده بشه، در واقع یک ساعت به عقب برگردونده بشه، دولت محمود احمدی نژاد از ابتدای روی کار اومدن مخالف این تغییر ساعت بود. در همین زمینه از وحید پوراستاد میشنویم.
تغییر ساعت رسمی در ایران، تغییر ساعتی که با روی کار آمدن دولت اول محمود احمدی نژاد در سال 85 لغو شد، اما نمایندگان وقت مجلس در سال 86 با تصویب مصوبه‌ای دولت را ملزم کردند ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده شود و در ساعت 24 روز 30 شهریور ماه به حالت سابق برگردد. تغییر ساعت رسمی ایران از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به چالشی در روابط دولت و مجلس اصولگرا تبدیل شد. محمود احمدی نژاد در سالهای اولیه تشکیل دولت خود مخالف تغییر ساعت رسمی کشور بود. پس از آن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی در سال 85 بر لزوم تغییر ساعت رسمی کشور از ابتدای سال 86 تاکید کرد. با این حال دولت نهم همچنان بر تغییر نکردن ساعت رسمی کشور تاکید می کرد و بر نظر خود تا سال 86 اصرار می ورزید. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد درباره تغییر ساعت معتقد است.
تغییر ساعت بر اساس اون توصیه های اقتصاددان ها و اون تجربه بین المللی قرار بر این بوده که با تغییر ساعت در مصرف انرژی که یکی از گرانترین منابع و البته خودش محصول استفاده از منابع دیگه که بسیاری از اونها کمیابه، صرف جویی بشه و به وسیله افزایش صرف جویی و استفاده مؤثر از منابع رشد اقتصادی بهتر و بیشتر کسب بشه. اما در مورد حاکمیت الان خب انگیزه فرق میکنه. ما میدونیم که این پدیده از دوری شاه در ایران مرسوم بوده تا همین اواخری که این دولت فعلی قدرت در دست گرفت. اونجا هم باز بنا به ادعای دولت، چون به قول خودشون مؤمنین میخواستن که اوقات شرعی رو رعایت بکنن، خب تغییرش دادن. الان دوباره با فشار مجلس برمیگردن به همون نظام مرسوم، یعنی عوض کردن ساعت. این هم بنا به اون که مرسوم است انگیزش استفاده بهتر و بهینه از منابع، اما انگیزه فعلی حاکمیت احتمالاً چیزای دیگه هم میتونه باشه و اونم انگیزه سیاسی که در رقابت یا کشمکش‌های میان حاکمیت وجود داره و به هر حال الان دولت فعلی مجبور به پذیرش اون شده، و الا این دولت حاضر نبود این امر رو هم علارغم تجربه بین‌المللی و علارغم اثرات مفید اون بپذیره.
دولت محمود احمدی نژاد در آن هنگام و در پاسخ به مخالفان این اقدام که تاکید می‌کردند لغو تغییر ساعت رسمی به صرفه‌جویی‌های اقتصادی ناشی از اجرای آن پایان خواهد داد، اعلام کردند تحقیقات نشان می‌دهد که تغییر ساعت رسمی سودی به همراه نداشته است. سخنگوی وقت دولت در سال 85 در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد دلیل سرسختی دولت بر مخالفت با تغییر ساعت رسمی گفته بود: دولت از ظرفیت کار کارشناسی خوبی برخوردار است و در حوزه تغییر ساعت نیز در سال 70 بدون هیچ گونه استدلالی برای این امر ساعت را بر اساس فرضیه‌های ثابت نشده تغییر دادند. با وجود آنکه پیش از انقلاب سال 57 تغییر ساعت رسمی کشور وجود داشت، اما تغییر ساعت در حکومت جمهوری اسلامی برای بیش از یک دهه اجرا نشد و از ابتدای سالهای 70 خورشیدی که دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بر سر کار آمد به مرحله اجرا درآمد. ولی در همان زمان نیز اعتراضهایی از سوی پاره ای از روحانیون محافظه‌کار به این تغییر ساعت صورت گرفت که آن را نشانه ای از بازگشت به فرهنگ طاغوت و ایجاد مشکل بر سر زمان نماز عنوان می کردند.
از تفکیک جنسیتی تا بازنگری کتاب‌ها و ورود ممنوع برای دخترها در بعضی رشته‌ها، در آستانه اول مهر می‌خوایم این جمعه 6 عصر تهران نگاهی بندازیم به چشم‌انداز سیستم تحصیلی ایران. ساعت 6 با شماست، 1 ساعت زنده و مستقیم، و ایمیل ما 6@radiofarda.com.
بله، این برنامه رو میتونید در واقع روز جمعه بشنوید و اگه میخواید در این برنامه حضور داشته باشید باید حتما تماس بگید، اعلام آمادگی بکنید یا ایمیل بزنید به همین ایمیلی که الان نیوشا براتون عنوان کرد. آخرین برنامه در مجله شبانگاهی امشب مثل بقیه شبها ملاقات هست. آرش حسنیا به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
زمانی که او با نوشتن نامه انتقادی با آیت الله خامنه ای شرایط رهبر جمهوری اسلامی برای احراز این پست را به چالش کشید، نوشتن نامه های انتقادی به رهبر همچون این روزها نبود. سال 1381 کمتر کسی جرأت می کرد از آن دست نامه ها برای رهبر جمهوری اسلامی بنویسد. اما او نوشت. حاصلش محکومیت به 1.5 سال حبس بود که با اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای برایش رقم خورد. قاسم شعل سعدی از بابت این پرونده مدتی را در بازداشت و زندان موقت گذراند. خانواده او میگویند فشارهای آن دوران چنان بود که دچار ضایعه نخایی شد. در نهایت اعتراضها و ایرادات حقوقی، شکلی و ماهوی به آن پرونده، دادگاه و حکمش باعث شد تا این وکیل پایه یک دادگستری در آن سالها به زندان نرود. قاسم شعله سعدی نماینده دوره های سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی از شهر شیراز، استاد روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری است و برای مدتی مسئولیت سرپرستی دفتر خدمات حقوقی بین المللی ایران در اروپا را عهده‌دار بوده است. 9 سال بعد از آن محکومیت سال 81، قاسم شعله سعدی در فروردین سال 1390 جهت اجرای حکم 1.5 سال زندانش در راه بازگشت از شیراز به تهران بازداشت و روانه بند 350 زندان اوین شد. اما اخبار بعدی از حال و روز قاسم شعله سعدی نشان از آن داشت که بازداشت و فشارهای وارد بر او محدود به محکومیت 9 سال قبل نیست. پرونده دیگری هم در کار بود. پرونده‌ای که این وکیل پایه یک دادگستری را در شهریور ماه سال 90 در برابر قاضی قرار داد. اتهام مشابه همان اتهامات 9 سال قبل بود، توهین به رهبری. قاضی محمد مقیسه برای این توهین در پرونده دوم شعله سعدی را به 2 سال حبس محکوم کرد. اما باز ماجرای پرونده ها و اتهامات این استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پایان نیافت. آنطور که همسر قاسم شعله سعدی میگوید پرونده سومی هم در کار است. البته اتهام شعله سعدی در این پرونده سوم هم همان است که بود، توهین به رهبری. خانواده او میگویند آثار ضایعات نخایی نخستین بازداشت قاسم شعله سعدی در سال 81 تحمل زندان سال 90 را برای او دشوار کرده است. هم اکنون دست چپ او با توجه به بی‌حس بودن کامل در معرض فلج قرار گرفته است. به گفته خانواده شعله سعدی، پزشکان زندان اوین نسبت به وضعیت این وکیل زندانی هشدار دادند، اما تاکنون هیچ اقدامی توسط مسئولان زندان یا مقام‌های قضایی برای درمان این زندانی سیاسی عقیدتی انجام نشده است.
اگه خبر یا پیشنهادی در مورد برنامه ملاقات دارید، ایمیل بزنید به آدرس ملاقات@radiofarda.com و مطمئن باشید آرش حسنی به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. همراه رادیو فردا بمونید و موسیقی بشنوید بعد از این برنامه.